ساعت 22 به وقت ایران. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه خواهم بود و همراه با دیگر همکارانم با شما همراه خواهیم بود با مجموعی از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از پرداختن به گزارش ها بشنویم آخرین و تازه ترین اخبار ایران و جهان رو از همکارم وحید پوراستاد.
ممنونم نوشین. سلام شنوندگان رادیو فردا. در پایان دور دوم مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 در روز چهارشنبه، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران درباره جزئیات این دور از مذاکرات گفت 4 موضوع غنی‌سازی، لغو تحریم‌ها، همکاری‌های هسته‌ای و راکتور آب سنگین عراق محور این گفتگوها بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای ظریف با سودمند توصیف کردن این دور از گفتگوها بار دیگر از دشواری مذاکرات در گفتگوهای آینده سخن گفت. درباره این موضوع تا دقایق دیگر بیشتر خواهید شنید از هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه گفت حل مسئله هسته‌ای ایران به سود همه کشورهای غربی، شرقی و منطقه است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، او که در آخرین نشست هیئت دولت در سال جاری سخن می‌گفت، با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای افزود هیچ کس از شرایط فعلی سودی نخواهد برد و توافق به نفع همه خواهد بود. حسن روحانی غنی‌سازی اورانیوم در ایران را وابسته به نیازهای داخلی و روند مذاکرات خواند. ایران و گروه 5 به علاوه 1/3 آذر ماه سال جاری به توافقی موقت دست یافتند و این توافق از 30 دی ماه به اجرا درآمد. دور دیگر این مذاکرات از سه‌شنبه هفته جاری در وین آغاز شده و روز چهارشنبه 28 اسفند ماه به پایان رسید. خبرگزاری رویترز میگوید صادرات نفت ایران تا پایان ماه فوریه از میزانی که تحریم‌های غرب اجازه می‌دهد بیشتر شده است. بر اساس توافقنامه ژنو، صادرات نفت ایران برای مدت 6 ماه تا روز 29 تیر باید به طور میانگین به روزی 1,000,000 بشکه محدود بماند، اما اطلاعات گمرکی که خبرگزاری رویترز میگوید به آن دست پیدا کرده نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران به آسیا از ماه نوامبر به این سو بالاتر از این میزان بوده است. این خبرگزاری در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که بیشترین فروش نفت ایران در 4 ماه اخیر به مشتریان اصلی آن در آسیا و همینطور ترکیه بوده است که پس از توافقنامه ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه تهران امکان پذیر شده است. اسرائیل روز چهارشنبه ساخت 186 واحد مسکونی را در بخش شرقی بیت المقدس به تصویب رساند. یکی از مقامات شهرداری بیت المقدس به خبرگزاری فرانسه گفت این واحدهای مسکونی قرار است در 2 محله در بخش شرقی این شهر ساخته شوند. طبق این گزارش، این تصمیم دولت اسرائیل خشم فلسطینیان را به همراه داشته است. شرق بیت المقدس در سال 1967 در جریان جنگ 6 روزه به اشغال اسرائیل درآمد. فلسطینی‌ها شهرک‌سازی‌های اسرائیل در اراضی اشغالی را یکی از مهمترین موانع در روند صلح می‌دانند. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا روز چهارشنبه گفت در نشست هفته آینده کشورهای گروه G8 درباره عضویت و یا اخراج روسیه از این گروه بحث و گفتگو می‌شود. نخست وزیر بریتانیا که در پارلمان این کشور سخن می گفت افزود این تصمیم به خاطر دخالت‌های روسیه در بی‌ثبات کردن اوضاع در اوکراین است. به گفته آقای کامرون، هر گونه حرکت روسیه از کریمه به سوی مرزهای شرقی اوکراین با تحریم‌های سخت‌تر سیاسی و اقتصادی روبرو خواهد شد. او تأکید کرد در نشست روز پنجشنبه سران اتحادیه اروپا در بروکسل تحریم صدور روادید سفر و مسدود کردن اموال برخی از مقامات روسی از سوی دیگر کشورهای اتحادیه اروپا دنبال خواهد شد. کشورهای غربی الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه را غیر قانونی می دانند. نوشین.
با سپاس از همکارم وحید پوراستاد. اما بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز چهارشنبه در وین به پایان رسید و طرفین مذاکره این گفتگوها را مفید و جدی خواندند. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. سخنگوی دولت گفته است مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 اجرا خواهد شد. جزئیات بیشتر را در این زمینه خواهید شنید. به دنبال توقیف هفته نامه نهم دی ماه که از نشریات منتقد دولت محسوب میشد، اصولگرایان دولت حسن روحانی را به تحمل نکردن منتقدان متهم کردند.
دولت در حیطه اطلاع رسانی بالاخص در حوزه مذاکرات هسته‌ای حساس هست و نمیخواهد که فضا علیهش باشه.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. همونطور که در اخبار هم شنیدید، دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 امروز چهارشنبه در وین پایتخت اتریش به پایان رسید. در همین زمینه همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که برای پوشش این نشست به اونجا سفر کرده روی خط تلفن با ماست. هانا سلام، امروز این نشست تمام شد و دو طرف یعنی آقای ظریف و خانم اشتون در یک نشست خبری شرکت کردند. چه نکاتی رو این دو نفر در این نشست مطرح کردند؟
من هم سلام میکنم به تو نوشین و به شنوندگان مجله شبانگاهی رادیو فردا. بله، همونطور که گفتی در حدود دو روز پس از اینکه این مذاکرات آغاز شده بود، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا بیانیه‌ای رو به فارسی و انگلیسی درباره این دوره از مذاکرات خواندن و این مذاکرات رو محتوایی مفید و جدی خوندند. اونا اشاره کردند که در مورد 4 موضوع در این دوره از مذاکرات صحبت کردند، همونطور که مقام‌های ایرانی هم بیشتر گفته بودند. روز گذشته رو طرفین به صحبت درباره روز سه‌شنبه رو بهتر بگم به صحبت درباره غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات آب سنگین عراق رو امروز دربارش صحبت کردند، همچنین همکاری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها. این موضوعات مطرح شده، اینکه در چه حد درباره این موضوعات صحبت کردند و با چه جزئیاتی درباره اون صحبت کردند مشخص نیست. اون چیزی که مشخص طرفین گفته بودند که این بار به وین اومدن تا درک بهتری از نظرات همدیگه پیدا بکنند و از فاصله نظرها بکاهند، اما اینکه کی به اون درک مشترک از مسائل میرسند تا بخوان به یک توافق جامع و نهایی دست پیدا کنند فاصله هستش. همچنین اعلام شد که دور بعدی مذاکرات چند روز پس از تعطیلات نوروزی در ایران خواهد بود. روز 18 آغاز خواهد شد این مذاکرات تا روز 20 فروردین ماه باز هم در شهر وین. و یکی از مسائلی که در مورد این مذاکرات مطرح میشه همین فاصله هاست که بین دو مذاکره فاصله ها کمتر میشه. در این فاصله ای که باز هم کاترین اشتون، محمد جواد ظریف و مدیران سیاسی وزارت خارجه 6 کشور به وین بازگردند، کارشناسای فنی دو طرف قرار هستش که مذاکرات رو پیش ببرن، درباره مسائل مورد نظر صحبت بکنن و سعی کنن که از فاصله ها بکاهند. همچنین دو موضوع بود که بر این مذاکرات در پیش از آغاز این مذاکرات سایه افکنده بود. بحث سفر کاترین اشتون به تهران و حاشیه‌هایی که دیدار با جمعی از فعالان حقوق زنان پیش آورده بود، و مسئله دوم موضوع اوکراین بود که در هر دو موضوع طرفین خیلی تلاش کردند در این 48 ساعت که از سایه افکندن این موضوعات به فضای مذاکرات بکاهند و نذارند که اتحاد طرفین مختل بشه و سعی کردن که صرفا به موضوع هسته‌ای بپردازن. البته اونطور که خبرگزاری رویترز ساعتی پیش گزارش داد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران دیداری هم با نمایندگان پارلمان اتریش داشت درباره موضوع حقوق بشر. اونجا مسائلی مطرح شده، حال باید دید که جزئیات بیشتری در این باره منتشر بشه. البته محمد جواد ظریف در این سفر در این دیدار دفاع کرده بوده از موضوع حقوق بشر و وضعیت حقوق بشر کشور در ایران البته گفته بوده که جای پیشرفت وجود داره. به هر حال مذاکرات، دور دوم مذاکرات با تبریک گفتن سال نو به هیئت ایرانی و به ایرانی‌های حاضر از سوی کاترین اشتون به زبان فارسی و سوی هیئت آمریکایی به پایان رسید تا ببینیم که در سال 93 طرفین که همکنون مثبت نگاه میکنند به روند این مذاکرات چگونه این مذاکرات رو پی خواهند گرفت.
با سپاس از همکارم هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین که برای پوشش خبری آخرین نشست هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 در اتریش به سر میبرد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
اکثریت قابل توجهی از نمایندگان سنای آمریکا روز چهارشنبه در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران حق غنی‌سازی اتمی ندارد از او خواستند مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی شود. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
به گزارش خبرگزاری رویترز 83 تن از مجموع 100 نماینده مجلس سنای آمریکا در نامه خود مصرانه از رئیس جمهور این کشور خواستند که در هر گونه توافق نهایی میان ایران و گروه 5+1 این نکته گنجانده شود که در چارچوب معاهده NPT ایران حق ذاتی برای غنی‌سازی ندارد. این نامه در روز دوم از دور جدید مذاکرات هسته‌ای در شهر وین میان نمایندگان ایران و نمایندگان گروه 5+1 منتشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که این نامه به ابتکار رابرت منندز، سناتور دموکرات و رئیس کمیته روابط خارجی سنا و لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه تهیه شده و امضا کنندگان آن گفتند که هر نوع توافق نهایی باید برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ایران را برچیند و مانع از آن شود که ایران از خلال غنی‌سازی اورانیوم یا تولید پلوتونیوم به بمب هسته‌ای دست یابد. به گفته این سناتورها پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای یا NPT هیچ حق مسلمی در خصوص غنی‌سازی اورانیوم برای ایران به رسمیت نمی‌شناسد. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران همواره تأکید کرده است که به عنوان یکی از امضا کنندگان NPT حق دارد برای اهداف صلح‌آمیز دست به غنی‌سازی اورانیوم بزند. سناتورهای امضا کننده این نامه در عین حال گوشزد کردند که ایران حق ندارد در دوران توافق 6 ماهه هسته‌ای تحریم‌ها را دور بزند. ایران و 5+1 در 3 آذر ماه به توافقی موقت دست یافتند و این توافق از 30 دی ماه به اجرا درآمد. این سناتورها با اشاره به برقرار بودن تحریم‌ها علیه ایران تأکید کردند که در حالی که مذاکرات برای دستیابی به توافق نهایی با ایران هنوز در جریان است، برخی شرکت‌ها و کشورها به بهبود موقعیت تجاریشان در تهران می‌اندیشند. به دنبال توافق موقت هسته‌ای، تعدادی از شرکت‌های اروپایی تمایل خود را برای برقراری روابط بازرگانی با ایران ابراز کرده و برخی از آنها از جمله چند شرکت فرانسوی و اتریشی نمایندگانی به ایران فرستادند. با این حال آمریکا بارها تأکید کرده است که تحریم‌های ایران به قوت خود باقی است و هشدار داده است که ناقضان تحریم‌های ایران مجازات خواهند شد.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی از افزایش صادرات نفت ایران در ماه‌های اخیر خبر داده و گفته است حجم نفت صادر شده به مشتریان اصلی ایران بیش از حدی است که در توافقنامه هسته‌ای ژنو به آن اشاره شده. بر پایه توافقنامه ژنو، ایران می‌تواند در مدت 6 ماه به طور میانگین روزانه 1 میلیون بشکه نفت خام صادر کند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بخش بزرگی از صادرات نفت ایران در 4 ماه گذشته میلادی به مشتریان اصلی آن در آسیا و ترکیه بوده که پس از توافقنامه موقت هسته‌ای ژنو و کاهش تحریم‌ها علیه تهران امکان پذیر شده است. بر پایه توافقنامه ژنو، صادرات نفت ایران برای 6 ماه تا روز 29 تیر به طور میانگین به روزی 1 میلیون بشکه محدود میماند. اما رویترز می نویسد اطلاعات گمرکی که این خبرگزاری با آن دست یافته نشان می دهد که صادرات نفت ایران به آسیا از ماه نوامبر به این سو بالاتر از این میزان بوده است. بر اساس این گزارش، فروش نفت ایران در ماه فوریه به 4 مشتری عمده آسیایی آن، یعنی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی، به 1,160,000 بشکه در روز رسید و در همین مدت حدود 118 هزار بشکه نفت در روز هم به ترکیه صادر شد. در ماه ژانویه نیز ایران روزانه 995 هزار بشکه نفت به مشتریان آسیایی خود و نزدیک به 105 هزار بشکه نفت به ترکیه صادر کرد که مجموع این صادرات نفتی به بالای 1 میلیون بشکه در روز میرسد. به گزارش رویترز، فروش نفت ایران به 4 کشور آسیایی چین، هند، ژاپن و کره جنوبی و همینطور ترکیه در ماه‌های دسامبر و نوامبر سال گذشته میلادی هم بیشتر از 1 میلیون بشکه در روز بوده است. این در حالی است که دولت آمریکا بارها نسبت به نقض تحریم‌های ایران هشدار داده و گفته است که موارد اصلی تحریم‌ها همچنان باقی است.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه‌های شما.
خب دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره؟
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا.
چهره ساد رادیو فردا رو که به انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه اونو قرار به سرانجام برسونیم.
تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
پس از توقیف یک نشریه منتقد دولت به نام هفته نامه 9 دی، اصولگرایان نسبت به این توقیف واکنش‌های تندی نشان دادند. اصولگرایان دولت حسن روحانی را به تحمل کردن منتقدان متهم می‌کنند. در مقابل سخنگوی دولت می‌گوید روند دولت در برخورد با منتقدان نشان از مدارا دارد. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، در یک نشست خبری در روز چهارشنبه در پاسخ به سؤالی درباره برخورد دولت با منتقدان در رسانه‌ها می‌گوید روند دولت در این زمینه نشان از مدارا داشته و با توجه به اینکه کارهای زیادی باقی مانده، هر گونه صرف انرژی به تنازعات و برخوردهای سیاسی باعث می‌شود این انرژی برای خدمت به مردم گرفته شود. واکنش سخنگوی دولت پس از آن صورت می‌گیرد که روز سه‌شنبه هفته نامه 9 دی به مدیر مسئولی حمید رسایی، نماینده اصولگرای مجلس، توسط هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. حجت الاسلام حمید رسایی هم در گفتگو با خبرگزاری فارس این توقیف را سیاسی دانسته و تاکید کرده دولت حسن روحانی پاسخی برای انتقادات ندارد، به همین دلیل چاره را در خاموش کردن صداها می‌بیند. اصولگرایان توقیف نشریات منتقد توسط برخی از اعضای دولتی هیئت نظارت بر مطبوعات را خلاف سخنان رئیس جمهور ایران در 17 اسفند ماه در جشنواره مطبوعات می‌دانند.
دولت معتقد است توقف‌ها، توقیف‌ها آخرین راه حل است، نه اولین راه حل. ممکن است مطبوعی، جریده‌ای خطا بکنه یا مرتکب اشتباه بزرگ بشه. اولین قدم اینه اگر میخواهیم برخورد بکنیم با نویسنده، با مدیر مسئول، چرا کل اون رسانه بسته بشه و عده از عزیزان ما که اونجا دارن کار میکنند در بخشهای مختلف به خاطر خطای یک نفر همه بیکار بشن. منتقدان دولت، مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همون اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند.
علیرضا زاکانی از چهره‌های منتقد دولت با انتقاد از بسته شدن رسانه‌های منتقد در دولت حسن روحانی به خبرگزاری فارس می‌گوید اقدام به تعبیر او شبه انگیز توقیف هفته نامه 9 دی علاوه بر عبور از شعارهای انتخاباتی در جهت محدود کردن فضای سیاسی کشور و مخالفان است. وجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
این رفتار حتما به وجهه دولت آقای روحانی آسیب میرسونه، اما دولت در زمینه سیاست خارجی نمیخواد در این شرایطی که هستیم ریسک کنه. اداره کننده های سیاست خارجی میخوان نبض افکار عمومی رو در شرایط امروز در دست خودشون داشته باشن، چه در حیطه شبکه‌های اجتماعی که اعضای دولت بالاخص آقای ظریف خیلی فعال هستن تو اون زمینه، خواه از طریق رادیو تلویزیون که برخی از اعضای مجلس خواستار این شده بودن که در برنامه‌های تلویزیونی حضور پیدا کنن و مذاکرات ژنو رو، توافقنامه ژنو رو نقد کنند، اما اجازه ندادند. همچنین در حیطه مطبوعات هم شاهد بسته شدن این دو نشریه هستیم که مجموعه اینها نشون میده که دولت در حیطه اطلاع رسانی بالاخص در حوزه مذاکرات هسته‌ای حساس هست و نمیخواهد که فضا علیهش باشه.
عبدالرضا داوری از افراد نزدیک به دولت محمود احمدی نژاد هم در نامه‌ای به حمید رسایی مدیر مسعود هفته‌نامه 9 دی می‌نویسد فعالین سیاسی رسانه‌ای جریان اصولگرا طی سال‌های 90 تا 92 یعنی دو سال پایانی دولت دهم به دلیل صبر و تحمل به تعبیر او نادر و بیمانند محمود احمدی نژاد در قبال هجمه‌ها، حتاکی‌ها، فحاشی‌ها و اتهام‌زنی‌های بی‌اساس بد عادت شدند و فکر کردند که این رویه را پس از دولت دهم نیز می‌توانند در قبال هر دولت مرد و رئیس دولتی نیز به کار ببندند. وجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
یک اینکه ایشون میگه آقای احمدی نژاد دارای صبر و تحمل نادری بودند، چون این نیست. آقای احمدی نژاد در برابر جناحی که اکثریت مجلس رو در اختیار داشت، قوه قضاییه رو در اختیار داشت، تا حدی مدارا میکرد به دلیل اینکه اونها قدرتمند بودند. در عین حال در مواردی که هم که لازم بود علیه اونها افشاگری میکرد. آقای احمدی نژاد در کنارش در برابر گروهایی که قدرت کمتری داشتن اصولا صبر و تحمل چندانی نداشتند. نکته دوم اینکه ایشون گفتند شرایط برای جبهه پایداری یا کسانی که با فکر جبهه پایداری نزدیک هستند یا آقای مصباح سخت‌تر خواهد شد. این سخن درستی هست. علتش هم تغییر مسیر نظام هست، بالاخص در حوزه سیاست خارجی.
حجت الاسلام محمود نبویان نماینده اصولگرا و منتقد دولت در مجلس که به خاطر انتقادهایش به توافقنامه ژنو از سوی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی از او شکایت شده، با انتقاد از توقیف رسانه‌های منتقد به خبرگزاری فارس میگوید روزنامه‌های حق حیات دارند که تملق دولت را بگویند.
نگاه، من کامبیز حسینی هستم، یه اطلاعیه مهم دارم. آماده
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم همه جای رادیو فردا پخش میشه. به دوستان خود بگویید.
سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت روز چهارشنبه در حاشیه آخرین جلسه هیئت دولت در سال 92 گفت مرحله دوم هدفمندی یارانه ها از ابتدای سال 93 اجرا خواهد شد و مقدمات اجرای مرحله دوم هم فراهم شده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
روز چهارشنبه در حاشیه آخرین نشست هیئت دولت، محمد باقر نوبخ سخنگوی دولت و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری از آغاز اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. به گفته آقای نوبخت، مقدمات اجرای مرحله دوم قانون فراهم شده است و از آغاز سال 93 اجرای قانون در دستور کار دولت قرار دارد. به گفته سخنگوی دولت، اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در تبصره 21 بودجه سال 93 مشخص شده است که نخستین گام آن ثبت نام افراد است. مصوبه مجلس در تبصره 21 قانون بودجه سال 93 دولت را موظف کرده است خود اظهاری را تنها ملاک دریافت یارانه در سال 93 قرار دهد و یارانه را تنها به اقشار نیازمند پرداخت کند. ثبت نام افراد به گفته سخنگوی دولت از 20 فروردین ماه آغاز خواهد شد. در کنار خود اظهاری، اما بند واو تبصره 21 هم این حق را به دولت داده است که از یک سطحی به بعد فرد نیازمند را تعیین کند. آقای نوبخت پیش از این هم در یک گفتگوی ویژه با سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که دولت تلاش دارد از اشتباهات انجام شده در اجرای فاز اول قانون جلوگیری کند.
درسته که در سالهای گذشته با افزایش قیمت‌ها مواجه بودیم، اون پول رو یه چیزی هم از بودجه عمومی سرش گذاشتیم بین خانواده‌ها تقسیم کردیم، در حالی که باید 30% به تولید داده می‌شد که این داده نشد. دولت تدبیر و امید بر این عزم مصممه که همه این ابعاد رو ببینه، با یک روش بهتر قانون هدفمند کردن یارانه ها رو اجرا بکنه.
آقای نوبخت روز چهارشنبه گفت ثبت نام نکردن به این معنا نیست که فرد نیازی ندارد، بلکه او ترجیح داده است در یک حرکت ملی به دولت کمک کند تا با جمع کردن این مبالغ یارانه منابع بزرگی داشته باشد تا به تولید، بهداشت، بیمه درمانی و همینطور حفظ محیط زیست و حمل و نقل عمومی اقدام کند. همزمان روز چهارشنبه محمد شریعت مداری معاون اجرایی رئیس جمهوری هم در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت از 20 فروردین ماه ثبت نام از سرپرستان متقاضی نیازمند یارانه نقدی که عدد سمت راست شماره ملی آنها 0 است آغاز می شود و پس از آن روزانه نوبت به ثبت نام با شماره ملی 1-9 می رسد.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید، شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-12. با هم بشنویم چند تا از پیام های شما عزیزان رو.
آقای روحانی، امسال سال مقاومت اقتصادی بود. منم پول لباس شب عید بچه ها، پول آجیل و شیرنی و میوه و هفت‌سین را دادم پیش پول خانه و اجاره خانه. حالا صابخونه عید میگیره، کیف میکنه و ما هم نگاه میکنیم کیف میکنیم، شما هم کیف کنید.
یادش بخیر، یه زمانی مردم یه مادم ها مونده به عید اینقدر شاد و خوشحال بودن، ولی الان 2 روز مونده به عید همه عزا گرفتن.
خواستم بگم این که از این که گفته میشود که بعد خرید امسالتون با سال گذشته چگونه است، میخوام بگم خلاصه کلام بگم روزگار مردم کم درآمد سیاه است، روزگار مردم سیاه شده است و بس همین.
آقای خامنه ای، شما که سفره هفت‌سینتون 700 سین داره، به فکر مردم فقیر هستین که هفت‌سینشون هم کامل نشده؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب حتما خیلی از شما شنوندگان عزیز رادیو فردا فکر میکنید که رادیو فردا برای نوروز چه برنامه‌هایی تهیه کرده و قرار از کی شروع بشه و چه محتوایی داره. برای اینکه جواب بدیم به این سوالات شما، همکارم ژان خاکزاد تهیه کننده برنامه‌های نوروزی الان اینجا در کنار من در استودیو نشسته. چند روز قبل خیلی سر شروع بوده، مرتب روی صندلیش بوده، کمتر هم سیگار میکشید نه ژان؟ ژان به شنونده‌ها لطفا بگو که قرار هست که از چه ساعتی شروع بشه، اصلا چی براشون تدارک دیدی؟
سپاسگزارم نوشین که دقایقی از وقت مجلتو در اختیار من گذاشتی. سلام میکنم به تک تک شنوندگان گرامی. همونطور که ما در برنامه البته صدای شما صدای فردا گفتیم که ساعت‌ها برنامه داریم، حالا دقیقا میتونیم بگیم از چه ساعتی. برنامه ما از ساعت 14:00 بعد از ظهر فردا شروع میشه و تا ساعت 2 بامداد، بله، یعنی به مدت 12 ساعت،
یعنی 12 ساعت رو میخوای شنونده رو میخکوب کنی.
12 ساعت برنامه زنده داریم تا ساعت 2 بامداد اول فروردین روز جمعه. به عبارتی باید بگم که این برنامه رو ما تلاش کردیم که برنامه‌ای باشه شاد، شنیدنی و ما کنار سفرای هفت‌سین به مدت 12 ساعت هستیم. حالا ممکنه دوستان که از سر سفرای هفت‌سین بلند شن برن دید و بازدید، ولی رادیو فردا رو فراموش نکنن که همینطور پیچش رو باز بگذارن.
میتونن هم ضبطش کنن حالا اگر
خواستن، البته در وبسایت هم ما قرار میدیم، بله. ولی نوش، مسئله برنامه های ویژه نوروزی اینه که اولین برنامه‌ای که ما پخش میکنیم برنامه نوروزی فرشید منافی یا برنامه نوروزی رادیو پس فرداست که ساعت 2 بعد از ظهر فردا پخش میشه به مدت بیش از 1 ساعت و نیمه شب همون شب باز تکرارش میکنیم بعد از مجله نیمه شب. البته برنامه های واقعا شنیدنی، خودتو که میدونی بچه ها
بله.
تهیه کردن. من کاری در اینجا واقعا انجام ندادم جز اینکه این شاخه های گلی که شماها دوستان من همکاران من آماده کردید من به صورت یک دسته گل در بیارم و تقدیم کنم به شنوندگان گرامی. امیدوارم که مورد پسندشون قرار بگیره و قضاوت رو نوشین اگر موافقی میگذاریم به اختیار شنوندگان رادیو فردا. اگر اجازه میدی من سریع همینجا پیشا پیش نوروز باستانی سال 1393 رو به تک تک شنوندگان گرامی تبریک بگم و سالی سرشار از سلامتی و آسایش و لبخند براشون آرزو کنم.
دقیقاً.
سپاسگزارم نوشین از لطفت که این وقت رو در اختیار من گذاشتی. دوستان فراموش نکنید فردا ساعت 2 بعد از ظهر رادیو فردا.
جان خاکزاد بود و توضیحاتی درباره محتوا و ساعت برنامه‌های نوروزی رادیو فردا که جان و دیگر همکاران همه زحمت کشیدند و برای شما تهیه کردند. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.